سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سیما مولانا بقیة الله فی الارضین حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله. و اما بعد، فقال مولانا ابو عبد الله الحسین سید الشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا، فلامری ما الامام الا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه علا ذات الله. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس امام عصر بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، ساحت منور اجداد طاهرینش، خصوصا سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و نیز ابو فاضل، مظهر خوبی ها، قهرمان توحید، اجماعا صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. توفیقی است در این شب عزیز، شب هشتم ماه رحمت محرم الحرام سال 1428 هجری قمری، در محضر شما سروران عزیز، ارادتمند به ساحت مقدس دین، اظهار ادب و احترام میکنیم. امید از خدای منان به همه ما فهم دینی، درک فلسفه قیام سار الله و عمل به مقتضای آن که راز تعالی هر انسان است مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان امام بزرگوارمان، شهدای والا مقام گمنام انقلاب اسلامی، گذشتگان این جمع، نصرت تمامی مسلمانان، بیداری و اتحاد امت اسلامی و نیز هدایت بنی آدم حتی دشمنان دین خدا، اجماعا صلوات. موضوع اساسی بحثی ما معنون به این عنوان بود: شرح کلماتی نورانی از سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام. سومین عبارت را در جمع شما سروران معظم ورود پیدا کردیم و بنا داریم سومین کلام نورانی مذکور در این دهه اول محرم الحرام را تبیین کنیم، تا باشد تا بدانیم که ما دنبال چه امامانی باید راه بیفتیم و در برابر چه امامانی باید مردانه بیستیم. نهضت سار الله فرهنگ بیداری است، فرهنگ آموزش از آموزه‌های نهضت کربلای معلا است. اگر این تبیین بس تبیین نشود، که نظر حقیر این است به روح بلند سار الله تبیین نشده است، وضع بشر روب تعالی نخواهد بود، در مسیر سعادت گام بر نخواهند برداشت. سعادت بشر مشروط است به درک این معارف و عمل به مقتضای آن و نشر مبانی در نهایت شهامت با انگیزه خدایی. خدایا به همه ما فهم و عمل با انگیزه خدایی و نشر در نهایت شهامت که راه و روش سید و سالار شهیدان بوده است مرحمت بفرمون. عبارتی که در تلیعه بحث خدمت سروران معظم ذکر کردم و بناء ما بر این است در ابعاد مختلف این عبارت نورانی سخن به میان آوریم، ابتدا سندش را مجدداً فقط از کتاب اهل تسنن اشاره می کنم، چون دنیای تشیع الاتفاق همه نقل کرده اند. عبارتی که در آغاز سخن نقل کردم فرازی است از آخرین نامه امام علیه السلام به مردم کوفه که توسط جناب هانی ابن هانی سبیعی و جناب سعید ابن عبدالله حنفی اعلی الله مقامهما که از شهداء والا مقام کربلای معلا هستند به مردم کوفه ارائه شد. جناب طبری این عالم بزرگوار اهل تسنن ابن جریر طبری صاحب کتاب تاریخ طبری در جلد چهارم صفحه 305 این روایت را نقل کرده است: همه عالمانی که در مقتل ابی عبدالله علیه السلام قلم زده اند این نامه را ثبت و ضبط کرده اند. پایان نامه با این عبارت ختم می شود: فلعمری به جان من حسین ابن علی قسم. پس باید خیلی مهم باشد که حضرت از جان خودش مایه می گذارد و قسم یاد می کند. مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس على ذات الله والسلام. نامه با این عبارت تمام می شود: آنچه که حقیر می خواهم بحث کنم و ساعتها و ماها در عرصه و حوزه امام شناسی باید بحث کرد، فقط در نهایت اختصار اشاره می کنم. بیا و بزرگواری کن، این بحث را خوب دقت کن تا فردای قیامت به جهنم نرویم. نکند خدای ناکرده هم خود به جهنم برویم و هم با امامت باطلمان جهنم بسازیم برای دیگران. دقت بفرمایید، من این رو باز خواهم کرد. بعضی از الفاظ به کار می رود، هم خود را جهنمی می کنیم بر اساس جهل و نفهمی و هم جامعه را به انحراف می کشانیم بر اساس جهل و نادانی. فرهنگ سار الله جز بیداری نیست. اگر کسی از ابی عبدالله علیه السلام سخن به میان آورد که باعث بیداری نشد، بدانید آن سخن سخن دین نیست. این معیاره ها، این معیاره. اگر سخنی مطرح شد به نام دین که باعث بیداری انسان نشد، انسان را خواب کرد، بدانید آن روایت به نام دین عرضه شده، در دین نیست. اینا معیاره، اینا معیاره. لذا در این روایت نورانی امام علیه السلام سیمای ائمه به حق را بیان کرده است. ائمه جمع امام است، سیمای امامان به حق را ابی عبدالله علیه السلام بیان کرده. به تعبیر دیگر، کسانی که حق دارند، اجازه دارند بر کرسی‌های مدیریتی نظام دنیای فانی تکیه زنند، امام شرایطشان را بیان کرده است که من در بحث شرایط باید برای شما مطلبی رو بگم تا این شرایط روشن‌تر بشود. امام ابی عبدالله علیه السلام در این عبارت نورانی امامان به حق را معرفی کرده و من غیر مستقیم کسانی که دارای این شرایط نیستند بر کرسی‌های مدیریتی بنشینند، به عنوان امام در کرسی امامت قرار بگیرند، وظیفه هر انسان است قیام کند و در برابر این افراد بایستد. یعنی در حقیقت فلسفه قیام خودشان را هم من غیر مستقیم ترسیم کرده است. این رو اشاره کردم اگر عزیزی در صدد تبیین و تحقیق فلسفه قیام ابی عبدالله علیه السلام تلاش کرد، یکی از بهترین منابع برای این تحقیق همین نامه امام علیه السلام به مردم کوفه است. اگر بخواهیم این کلام امام علیه السلام روشن بشود، بیان چند نکته اساسی ضروری است. من دو مقدمه را جلسه قبل ذکر کردم، دیگه تکرار نمی کنم. مقدمه اول سوگندها در متون دینی، ابی عبدالله علیه السلام با قسم این کلام را مطرح کردند. جا دارد که ما برویم تحقیق کنیم که وضعیت سوگندها در متون دینی، قرآن کریم، نهج البلاغه، فرمایشات ابی عبدالله و دیگر از ائمه هدا علیهم السلام اولا به چه اموری قسم یاد کردن، ثانیا مطالبی که بیان کرده اند و قسم را مقدمه تفهیم اهمیت آن موارد ذکر کردن، چه اموری برای آنان قسم یاد شده است. یعنی مقسم لها باید روشن بشود. پس سوگندها در متون دینی باید بررسی بشود. نکته مقدمه دومی را هم بیان کردم، حصر حقیقی، یعنی این است و جز این نیست. چون امام علیه السلام کلامشان را وقتی میخوان شرایط امام به حق را معرفی کنند به صورت حصر حقیقی بیان کرده. یعنی چه حصر حقیقی؟ یعنی عالم گول نخورید، عالم سرتون کلا نره، امام به حق اینه که میگم، اینه که میگم بهش میگن حصر حقیقی. یعنی دیگه بی خود دنبال فلان و بهمان نه، هرچی که من معرفی کردم در تبیین امام به حق همینه، دیگری کلا سرتون میگذاره. خلاصش اینا رو گفتم. حالا اگر بخواهیم کلام امام علیه السلام روشن بشه، آن هم اولین مؤلفه توضیح دارد، نکته های متعدد لازم است. اولین شرایط چهارگانه، چنگانه؟ امام علیه السلام امام به حق را معرفی می کند، چهار تا شرط براش اینجا بیان می کنه. شما اولین نکته‌ای که باید بدانی اقسام شرایط هست. نکته اول بفرمایید. اقسام چی آجان؟ شرایط. گاهی شما عزیز من ابتدا مثال عرفی عرض میکنم، بعد میرم ظریف میشم در متن دینی. شما عزیز من، خواهر بزرگوارم، برادر ارجمندم، میخوای بری استخدام بشوی در یه وزارتخانه، هرچند کاری به لیاقت و ضوابط نوعاً بفرمایید نه، پسرخاله فلان باشی به راحتی موقعیتت ردیف. فرض اگر شما بخوای برادر عزیز و بزرگوارم بخوای به استخدام یک تشکیلات وزارتخانه درایی، آن مجموعه شرایطی را مطرح کرده که این شرایط بر دو قسمه. اینو باید یادت باشه، شرایط بر دو قسمه. قسم اول مکتبخانه است اینجا، بنا نداریم سخن، میخواییم یه چیزی یاد بگیریم تا کلام امام علیه السلام رو خوب بفهمیم انشاءالله. قسم اول شرایط اثباتی ایجابی، قسم دوم شرایط نفیی و سلبی. با هم تکرار کنیم، اول قسم اول شرایط اثباتی ایجابی، فعلی هم بهش میگن. قسم دوم شرایط نفیی، سلبی، ترکی، اجتنابی. متوجه شدی از من؟ حالا باید روشن کنم، با مثال عرفی اول عرض میکنم. شرایط اثباتی چی آقا جان؟ قسم اول یعنی وزارتخانه میگه باید آقا جان باید دارای این شرط باشی، دارای این خصیصه باشی تا من راد بدم تو این تشکیلات وزارتخانه. اینو میگن شرایط اثباتی. مثلا شرط میکنه که باید لیسانس داشته باشی، مثلا لیسانس مثلا الکترونیک هم داشته باشی، بومی هم باید باشی. دقت فرمودید آقا جان؟ اینا رو میگن شرایط اثباتی. گاهی از مواقع شرایط قسم دومه، شرایط نفیی است، سلبی است، ترکی است، اجتنابی است. یعنی چه؟ یعنی این خصیصه رو نباید داشته باشی، ولی اگر داشتی راد نمیدم. به خلاف اولی چه شد؟ شرایط اثباتی بود، یعنی باید داشته باشی، اگر نداشته باشی راد نمیدم. شرایط دوم نباید داشته باشی، یعنی اگر داشته باشی راد. روشن آقا جان؟ خدا خیرتون بده. پس یه صلوات مرحمت بفرمایید. متوجه شدی چه عرض کردم؟ بله؟ چون میخوام اقرار بگیرم، چون میخوام روش سوار کنم، روی این بله شما. خب حالا که متوجه شدی عزیز من، خب شاید بفرمی چه ارتباطی با کلام. اجازه بده آقا، اجازه بده یواش بریم، با هم بریم تا این کلام روشن بشه. شما عزیز من، نکته اول این جلسه ما چه شد؟ اقسام شرایط. گفتیم شرایط بر دو قسمه. توضیح دادم که شرایط اثباتی چیه، شرایط نفی چیه. در متون دینی یعنی قرآن، روایات از اهل بیت علیهم السلام، کسانی که لیاقت دارن در کرسی مدیریت بنشینن، سلطان جامعه باشن، تعابیر دقت کنید، سلطان جامعه باشند، امام جامعه باشند، حاکم جامعه باشند، امیر جامعه باشند، ولی جامعه باشند، اینها در دین معرفی شده اند، شرایطشان بیان شده، هم به صورت شرایط نفیی بیان شده قسم دوم، و هم به صورت شرایط اثباتی بیان شده قسم اول. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به خداوندی خدای سبحان در عرصه مدیریت جامعه مسما به اسلامی ما، این خطبه با این بند و این مطالب برای مدیران مطرح نشده، والله العظیم تبیین نشده. خطبه 131 کارم نهج البلاغه است، خدا شاهده با اطلاع عرض می کنم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 131 بند آخر، یعنی بند پنجم، صفحه 407 شرایط امام را بیان کرده. اینو داشته باش. ابی عبدالله علیه السلام
در نامه مذکور به مردم کوفه که محور بحث ما هست، شرایط امام را هم ایشون بیان کرده. فرقش چیه؟ فرقش اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه شرایط سلبیش را بیان کرده در این خطبه، ابی عبدالله علیه السلام شرایط اثباتیش را بیان کرده. اینو خوب متوجه شدی آقا جان؟ خدا خیرتون بده. حالا اصل بحث کجاست؟ اینی که چه شرایطی باید داشته باشن که در کلام امام حسین علیه السلام آمده، چه شرایطی را نباید داشته باشن در کلام امیر المؤمنین علیه السلام آمده. اگر شرایطی که باید داشته باشن نداشته باشن، شرایطی که نباید داشته باشن داشته باشن، بر کرسی مدیریت بنشینن، خیانت به جایگاه کردن. حالا ببینیم در عالم خائن داریم نشسته بر کرسی‌های ریاست جامعه انسانی یا نداریم؟ حالا باید ببینیم شرایط چی آقا جان. ولی یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل من عبارت را میخوانم. تعبیر، دو تعبیر بسیار بسیار لطیف حضرت در این عبارت به کار برده، ولی من 5 تا تعبیر رو استعمال کردم: سلطان، حاکم، امیر، والی، امام. اینا رو دقت کنید. در تعبیر امیر المؤمنین علی، تشکر میکنم، در تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه، دو تعبیر بسیار معروف جامعه مطرح شده: یک والی، دو امام. یادتون باشه. تلیعش رو اشاره کنم. حضرت میفرماید امیر المؤمنین علیه السلام خطبه 131 بند 5 صفحه 407 سطر 6 تا 12: و قد علمتم انه لا ينبغي، حق ندارد کسی بنشیند، ان یکون الوالی، حق ندارد کسی خود را والی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین، حق ندارد کسی که بر فروج مردم، بر دماء مردم، بر غنائم مردم، امکانات بیت المالی و بر احکام حدود الهی خود را والی قرار بدهد و خود را امام مسلمین قرار بدهد. کسی حق ندارد خود را والی و امام قرار بدهد اگر در آنها این 6 خصیصه باشد. یعنی نباید امام مسلمین دارای این خصائص باشند. شرایط سلبی رو بیان میکنه. نکنه خدای ناکرده دنبال کسانی را بیفتیم که دارای این خصیصه ها باشند، چون امام به حق نباید دارای این اوصاف باشه. 1 بخیل، تنگ نظر، کسی که از ته چاه به قضایا نگاه میکند. کسانی که دین را سخیف معرفی می کنند، الفاظی به کار می برند که باعث بد معرفی کردن دین است. تنگ نظران، کسانی که دیدشان محدود است، حق ندارند در کرسی تبلیغ دین قرار بگیرند. کسانی که اشاره می کنند امان از دل زینب، این چرف مزخرفی است که می زنید. یعنی چه امان از دل زینب؟ یعنی چه؟ این یعنی چه است؟ این چه حرفیست که ما زینب عزیز را مستر معرفی کنیم، خار و ذلیل معرفی کنیم؟ این چه حرفیست که میگیم غریب مادر حسین؟ چرا ابی عبدالله را ضعیف و نحیف معرفی کنیم؟ بیایید ابی عبدالله علیه السلام را این چنین معرفی کنید، ولی آزادگان حسین، اینطور معرفی کنیم. آقای شهیدان حسین، عبد صالح خدا حسین، که همش عزت ازش میریزه از این عبارات. وارث انبیاء اعظام حسین، یادگار مصطفی حسین، میوه قلب صدیقه عظما، پاره تن علی مرتضی حجت بالغه ذات اقدس اله حسین، مظهر همه خوبی ها حسین، الگوی همه سالکان حقیقت حسین. اگر واقعا میخوایم ابی عبدالله علیه السلام معرفی کنیم، سراسر عزت و عظمت، حتی در قتلگاه هم کسی که میفرماید الهی رزم به قضائه، این نحیفه، این ضعیفه. زینب عزیزی که ابی عبدالله علیه السلام او را واسطه امانت امامت و خلافت برای حجت خدا امام زین العابدین مطرحش میکند، آیا او مستره؟ من خواهش میکنم در مطالبمان بزداییم یه پالایشی، بله یک پیرایشی باید در متون اشعارمان و متون مباحثمان مطرح بشود، سراسر عزت و عظمت. من تقاضا میکنم با این الفاظ، من که نمیفهمم این مقدار درک میکنم، شما عزیز من که فکر کنی و بیشتر متوجه میشوی، الفاظی زیباتر از این الفاظ به کار میبری. حسین حجت خداست، مظهر همه خوبی هاست. با الفاظی از این بزرگواران یاد کنیم، حتی بعضی از الفاظ درباره امیر المؤمنین زهرای عزیز مطرح می شود. عزیز من، شما که زحمت میکشی، خدا به توفیق داده، مکه مکرمه رفتی، مدینه منوره رفتی، محلی که همه انبیا قدم گذاشتن، فقط شما دیوار بقی رو فقط یاد گرفتی. دقت می کنم چه عرض می کنم؟ نگید که یک طلبه پیدا شده، حاضرم مردانه مناظره کنم با هر عالم فحل در جهان اسلام. ادعا میکنیم چرا؟ چون طلبه غیر فاکر نمیخوایم باشیم، مطلبی رو نمیپذیریم، هر مطلبی را تا فکر نکنیم، تعقل و تدبر نکنیم، از احدی مطلب را نمیپذیریم. دین به ما این را بیان کرده، تفقهوا فی دین الله، کلام حضرت امام کاظم علیه السلام است. اصلا فرهنگ ابی عبدالله علیه السلام میخواهد مردم روشن باشند، روشن بشوند. به چه دلیل؟ چون اگر نمیخواست روشن بشود، نمیفرمود به جان من حسین ابن علی قسم که امام این است، نکنه امام باطل لا امام خودتان قرار بدهید. مگر امام باطل هم داریم؟ بله که داریم، میرسیم انشاءالله اگر زنده باشم نوشتم براتون بیان کنم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. لذا اولین مؤلفه سلبی امام به حق، کسی که خود را امام مسلمین، این عین عبارت امامت المسلمین، کسی که در کرسی امامت جامعه قرار میگیرد، نباید جناحی عمل کند. جناحی عمل کردن، دیگران را در حلقه قرار ندادن، این بخل است. این بخل باید باز بشه عزیز من. کسی که تفکر جناحی را در عرصه عمل عملیاتی میکند، خیانت میکند در کرسی. اگر خود را والی، امام، حاکم، سلطان، خلیفه رسول خدا قرار بدهد، خیانت میکند. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلامه. این نباید تو کتاب ها گرد و غبار بخوره و بایگانی، باید بیاد تو عرصه عمل عملیاتی بشه. دو، کسی که جاهل است، با مطالب و داده های دین آگاهی ندارد، جاهل که نمیتواند مانند من کور عصاکش نابینایان باشد. کسی که جاهل است و نمیداند، او چه میفهمد که بتواند نظام انسانی رو هدایت کند؟ نباید جاهل باشد. سوم، الجافی، نباید کسی که اهل ظلم است، اهل جور است، جفا به این آن میکنه، حتی همسرش را ظلم میکنه، وقت برای صحبت کردن با همسرش در منزل نمیگذارد، این جفا کننده است. کسی که در منزل نمیتواند عدالت را حفظ کند جفا میکند، او حق ندارد در کرسی وسیع تر از کرسی ولایت خانواده به نام جامعه انسانی تکیه زند. ما کجای قبول داریم سرمان خیلی؟ چهارم، الخائف نباید ولل خائف. همه اینا رو من نفیاشو میذارم کنار چون شرایط سلبی رو دارم عرض میکنم. خائف نباید باشه کسی که در کرسی امامت جامعه انسانی می نشیند، اگر عده ای او را تهدید کردن که اگر این را عمل کنی، اگر این حرف را بزنی و ترسید و نزد، او لیاقت ندارد در کرسی مدیریت فرهنگی جامعه و رهبری افکار بنی آدم قرار بگیرد. نرمی خواهد در این قضیه. دقت فرمایید، باید ترسو نباشد. عجب فرهنگی است. پنجم، مرتشی فی الحکم نباید باشد، چون اگر کسی باشد که رشوه بگیرد، رشوه گرفت، قبله او آن کسی می شود که از او رشوه گرفته. باب میل او حکم خواهد کرد، باب میل او سخن خواهد گفت، دیگر حق حکومت نخواهد کرد. آیا امروز مرتشی فی الحکم داریم؟ ششم، ولل معطل للسنه فیهلک الامه یهلک الامه. یعنی ششمین مؤلفه اینه که نباید بخشنامه‌های سنت نبوی را در کشوی اداریش بایگانی کند. آیات قرآن و سنت نبوی را نباید بایگانی کند. این توضیح داره من میگذرم. نباید کلام دین را بایگانی کند و کتمان کند. این چنین فردی که نسخه های دین را بایگانی میکند، معطل نگاه میدارد، حدود الهی اجرا نمیشود، فیهلک الامه، امت اسلامی نظام انسانی رو به هلاکت میکشاند. این شش خصیصه سلبی است، اما خصیصه اثباتی را ابی عبدالله علیه السلام بیان کرده. کجا؟ در عبارت طلیعه بحثی که ذکر کردم در تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 305 در نامه امام به مردم کوفه. فلعمری به جان من حسین ابن علی قسم، من امام الا احدی حق ندارد به عنوان امام خودش را معرفی کند، احدی حق ندارد در کرسی مدیریتی بنشیند الا چهار علامت داشته باشه. یک، دقت کنید تعبیرا، این باز نشده خدا به خدا وندی خدا باز نشده ها، العاملو نه العالمو. نیمولا مجاشه عوض نکنید ها، حواستون باشه. العاملو بالکتاب، العاملو بالکتاب، نه العالمو، نه العارفو، نه المطلعو بالکتاب. زمین تا آسمان فرق است. پس شرایط اثباتی رو حضرت بیان کرده که باید عامل به کتاب باشد، باید سه علامت دیگر را هم دارا باشد. این نکته اول شد. یه صلوات مرحمت بفرمایید. و اما نکته دوم، فرق بین امام و امام، این دوتا رو بدانید. نکته دوم، تا ندانی نمیتوانی عظمت کلام امام رو بدانی عزیز من. نکته دوم، فرق بین امام به فتح همزه ا، الف نیست، الف اول قرار نمیگیره، هرچه از همزه است، به فتح همزه امام. دو، امام به کسر همزه. امام یعنی جلو، امام در نقطه مقابل خلفه، خلف، ورا یعنی پشت. اما امام یعنی جلو. هر کسی که امام انسان قرار میگیرد لیاقت امام شدن بفرمایید ندارد. اینو خوب بدون. هر کسی که جلوی من و شما واقع شد، نماز خواند، لیاقت ندارد که ما او را امام خودمان هم قرار بدهیم. اینو خوب بفهمیم. اگر فهمیدیم خیلی تحول در ما ایجاد میشه. اون وقت به حال بیچارگیمون باید بگریم که تا به حال به دنبال بعضی از افرادی که امام بودن اما امام به حق نبودن، امامتشان را چه بسا لبیک گفته باشیم. حالا دیگه بسه دیگه آقا جان، از الان تصمیم بگیر. حر بن یزید ریایی هم یه لحظه تصمیم گرفت، همون یه لحظهش کار سازه. امامی رو پذیرفته بود به نام عبیدالله، اما میبایست امامی رو میپذیرفت به نام ابی عبدالله علیه السلام. حر بن یزید ریایی مرد شد، امامش رو چیکار کرد؟ عوض کرد. من و شما آیا حاضر هستیم؟ چون عوض کردن امام بله چی داره آقا جان؟ هزینه داره. اگر مرد پرداخت هزینه‌اش باشیم، امام درست رو انتخاب میکنیم. نباشیم، وضع امام در عالم همین است که به جایی نرسیدیم. خوب دقت کنید، کربلا به خدا بیداری ایجاد میکنه. پس امام به کسی اطلاق میشود که در جلو قرار گرفته، ولی هر کسی که در جلو قرار گرفت لیاقت ندارد از او پیروی بکنیم. کسی که ازش پیروی میکنیم بهش میگن امام. کسی که ازش پیروی میکنیم به او میگن امام. حالا این امام ممکنه بر کرسی خلافت بنشیند، ممکنه بر کرسی خلافت نشسته نباشد، یعنی نگذاشته باشن که بنشیند. مانند عمار یاسر، امامی رو انتخاب کرده بود به نام امیرالمؤمنین علیه السلام، اما امامی بود که بر کرسی خلافت نگذاشتن بنشیند. پس هر کسی که در کرسی خلافت نشسته لیاقت امامت بفرمایید ندارد، و هر کسی که ننشسته نمیتوانیم بگیم لیاقت نشستن. نه، اینا رو خوب دقت کنید. امروز هم ممکنه بعضیا به عنوان مرجع، هر چه عرض میکنن مردانه دفاع از اعتقاداتم میکنن، ممکنه امروز بر اساس بعضی از مسائل در لیست معرفی کردن مراجع بعضیا رو عمدن از قلم بیاندازیم و حال اینکه شایستگی داشته باشند و بعضیا مطرح بشوند ولی علم. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ بابا تاریخ اتفاق افتاد، در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد، کسی امام مردم قرار گرفت و دایی امامت کرد که لیاقت امام شدن را نداشت که مردم رو راهنمایی کنه، و کسی رو خانه نشینش کردن که شایسته ترین فرد برای نشستن بر کرسی امامت ملک و ملکوت مطرح بود. لذا هر کسی که امام، هر کسی که جلو قرار گرفت، فقط اینو بدان لیاقت پیروی کردن از او نیست. مراقب باش هر کسی جلو افتاد امام من و شما شد، امام من قرارش ندیم. اه، مگر امام میشود کسی امام باشد و نباید او رو امام قرار داد؟ جواب نکته سوم، یه صلوات مرحمت دارم. و اما نکته سوم، اقسام امام. اینو اگر ندانی ضرر کردی. اقسام امام، امام یعنی فردی که در جلو قرار میگیرد، راهنمایی میکند و مردم بر اساس راهنمایی او مسیری را، نه مسیر حق، دقت کنید، مسیری را که بر اساس راهنمایی او انجام شده میگیرند و طی میکنند. سوال: آیا ممکنه کسی مسیر جهنم را به مردم راهنمایی کنه؟ و از اون طرف آیا ممکنه کسی مسیر بهش را راهنمایی کنه؟ پس امام با توجه به این بحث بر چند قسم تقسیم میشه؟ دو قسم. تعابیر متعددی از این دو امام شده. جمع امام مفرد است، جمعش ائمه میشه. ائمه یعنی امامان، نه ائمه هدی علیهم السلام. ائمه یعنی امامان، جمع امام است. آقا جان 50 سال تو هیئت‌ها نشستی متوجه نشدی؟ خود به خود حضرت عباسی این دقیقه رو خوب دقت کن. ائمه جمع امام است. امام بر دو قسم است. تعابیر دینی رو عرض میکنم. قسم اول امام به حق این تعبیر شده، امام عادل تعبیر شده، امام به حق، امام عادل، امام هدا، امام خدا تعبیر شده. اما قسم دوم امام جا، امام جائر، امام ظالم، ائمه جور. دقت می‌فرمایی؟ خب امام به حق، امام عادل چه علامتی دارن؟ از کجا بدانیم فلانی که در کرسی امامت نشسته امام به حقه؟ شما زحمت بکشید دیگه آقا. خطبه 163 بند پنجم صفحه 526. و امام جائر، امام ظالم، امام خائن چه علامتی دارد؟ خطبه 163 بند ششم صفحه 526. سند دادم دیگه. بله، یه روایتی دنیای تسنن نقل کرده که یه مقدارش درسته، اون مقداری که عرض میکنم درسته، بقیهش رو نااهلان جعل کردن با به میل خودشان. آن مقداری که جعل نیست من عرض میکنم، جناب مسلم نیشابوری از علماء معروف و معتبر دنیای اهل تسنن، یعنی دنیای اهل تسنن 6 کتاب معتبر دارن که کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم معتبرتر از آن 4 کتاب دیگر هست. در صحیح مسلم که 8 جلد است، در جلد ششم صفحه 20 این روایت را نقل میکنن که رسول اعظم الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بعد از من امامانی می آیند، بعد از من امامانی می آیند. ائمه جمع امام است. امامانی می آیند و شما را راهنمایی میکنند که اینها قلوبهم، این تعبیر یادتون بمانه، قلوب عین عبارت خدا شاهده، قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس. کسانی میآیند مظهر آلودگی در کرسی امامت و زعامت، در کرسی فرماندهی و مدیریت، در کرسی رهبری و به اصطلاح هدایت قرار میگیرند و اینها قلبشان قلب شیطانی است، اما قیافشان قیافه انسانی است. مراقب باشید امامت اینها را لبیک نگید. عمر سعد هم در محراب عبادت صبح روز عاشورا در محراب عبادت قرار گرفت، مردمی که نماز صبحشان را به جماعت خواستن بخوانند، بله، برای اینکه به ثواب جماعت برسن خودشان را به جهنم بر اساس اقتدا به امام جائر کشاندن. 2 رکعت نماز صبح به امامت حاضر. آیا ممکنه امام حاضر فردی مثل عمر سعدها باشند؟ تاریخ نشان داد دیگه، 1367 سال قبل سال 61. چشمتو باز کن آقا جان، امامت ائمه دارای خصیصه قلوب هم قلوب و شیاطین فی جسمان انس. او امامت کسانی مانند عمر سعدها که دنیا و حکومت ری چشم آنان را کور کرده و حاضرن برای رسیدن به حکومت ری دست به قتل عزیزترین پدیده عالم تجسم عینی دین ابی عبدالله بزنن، مراقب باش، نه امامی این چنین باش و نه امامت این چنین را بپذیری. متوجه شدی آقا؟ پس امام بر دو قسم است، امام به حق، امام باطل. اونی که شما باید بری بررسی کنی نشانه های امام حق، نشانه های امام باطل. ابی عبدالله علیه السلام می فرماید امام به حق را برات معرفی کنم، وقتی معرفی کردم امام باطل را هم خواهی شناخت بر اساس قانون تعرف الاشیاء به ازدادها. امام به حق چه نشانه ای داره؟ چهار علامت در کلام ابی عبدالله علیه السلام، شرایط اثباتی. امام به حق چه نشانه ای داره؟ شش صفت سلبی در خطبه 131. اگر بخیل بود امام به حق بفرمایید نیست، اگر به اصطلاح جاهل بود امام به حق نیست، اگر کسی ظالم بود امام به حق نیست، اگر کسی ترسو بود دقت می‌فرمایید. فلانی میگه اگر من این حرفو بزنم دیگه اعزام به خارجم صورت، مدیر کل دارم عرض میکنم خدا شاهدا، میگه اگر من یه معاون یک تشکیلات فرهنگی کشوری تو اتاقش میگفت آقای الهی من آهسته صحبت میکنم، گفتم تو نمیخواد اصلا حرف بزنی، شما بنویس من بلند صحبت کنم اینجا شنودم هست بذار پخش بشه بشنه، چرا شده معاون تشکیلات؟ اون وقت میخواد شاگرد خوب از زیر دستش شجاع تر نمیشه دیگه آقا، از زیر دست من ترسو چی در میاد؟ از کوزه همون تراوت که خودتو معطل کردی بی خود. آقا ترسو لیاقت امام شدن را ندارد، مرتشی فلهو که دست جیب این اونو نگاه میکنه لیاقت امامت را، نشستن در کرسی را ندارد. کسی که معطل سنت نبوی هست بخشنامه دینی را بایگانی میکنه، چون اگر بایگانی نکنه تومار بعضیا به هم پیچیده میشود، چنین فردی لیاقت ندارد. اینا صفات سلبی است. صفات اثباتیشو یک دقیقه عرض کنم. امام فرمود اولین علامت اینه العالم بل کتاب. ما فردا با شما کار داریم انشاءالله، اگر زنده باشیم ما باید بحث کنیم تقسیم بندی بنی آدم را، بعد علما رو که مطرح کردیم بعد علما رو تقسیم بندی کنیم، آیا هر عالمی لیاقت دارد در کرسی امامت بنشیند؟ جواب نه. عالمی که دارای این خصیصه باشد، چه فرق است بین عالم بدین با عامل بدین؟ مشکل امروز ما در عرصه علم این است که اهل علم هستیم اما اهل عمل هم هستیم. آقا جان اشتباه نفرمایید آقا، این که زیرا به افراد رو میزنیم عمل نیست، این که نرم افزار درست میکنیم از حیز انتفاع افراد رو ساقط میکنیم عمل نکردیم، زحمت نکشیدیم، کسی که دیوار مردم بالا میره عمل نیست؟ بفرماییم آبارکلا عمل صالح نیست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خدایا فهم دینت را به ما مرحمت بفرمایی، یه صلوات عنایت بفرمایی. نکته ای رو عرض کنم، شما رو به خدای علی اعلا بسپارم. سلام و درود همه ما بر انبیا و اولیا. اگر عزیزی مایل بود این مباحث را بداند، بداند چه کسی لیاقت امام شدن داره، ما بعدش حالا که فهمید وظیفه ما در قباله اینها چیز، تازه بعدش وظیفه او در قبال ما چیست. هم وظیفه ما در خطبه 27 بند هفتم مطرح شده، هم وظیفه او در قبال ما خطبه 104 بند دهم صفحه 311 صفحه 12. من اینا ظلم شده خدا شاهده به این عبارات. اومدیم وقتمون رو تلف کردیم و ابی عبدالله رو به قتلگاه بردیم و عزیزان مصطفی رو پرپر شده رها کردیم، نفهمیدیم برای چه. اومد گفتیم حضرت زینب علیه السلام وقتی وارد قتلگاه شد، ابی عبدالله فرزندش پرپر شده بود، پدر بود، نتوانست فرزند. این چه حرفیه عزیز من؟ نفهمیدیم؟ یه ذره برو فکر کن بفهم، اهانت به ابی عبدالله علیه السلام نکن. آقا علی اکبر رو امروز همه، هر کسی دیروز و امروز و فردا و پس فردا از ایشان میخونن، میگن امام نتوانست بیاره، پدر بود. فرمود جوانان بنی هاشم شما برید بیارید. برای چی امام نیاورد؟ اگر این را بفهمیم، اگر همین را به خداوندی خدای سبحان بفهمیم، ما در امام شناسی خیلی موفقیم. اون وقت وقتی در امام شناسی موفق بودیم، گردا گرد معصیت نمیچرخیم، باج به این و آن نمیدیم. من فقط یه جمله عرض میکنم، انشاءالله ادامش فردا. مصیبت قمر بنی هاشم انشاءالله روز تاسوعا بعد از نماز ظهر روز تاسوعا، در این فضا اگر زنده بودیم انشاءالله. روز عاشورا هم ظهرش مقتل شهداء نینوا. درباره قمر بنی هاشم وعده شما، طلب شما روز تاسوعا انشاءالله. فقط یه اشاره کنم، این نکته‌ای که به چه علت نیاورد بمانه فردا شب. شما عمدن نمیخونم ها، به خاطر اینکه یه مقدار فکر کنی، زحمت بکشی، ببینی اونی که به شما دادن تو هارد وجودی شما وارد کردن، آیا همونی است که باید وارد میشد، یا چیزی رو وارد کردن که سراسر ویروس داره؟ بله، نمیتواند نرم افزار و اعتقاد ما رو حفظ کنه. اینا رو بمانه فردا شب، فقط این رو بدانید. مصیبت ذکر مصیبت من همینه، سراسر عزت است ذکر مصیبتی که بنده میخوانم. ذلت و خفت در قاموس اهل بیت. تو رو به خدا اشعارتون رو درست کنید، اگر فلان شاعر گفته شما نخوانید، اگر مزخرف است ترش کنید نخوانید، تو رو به خدا نخوانیم. مسئولین حیات، مساجد، تکایا، حسینیا، علما، شعرا، بزرگان، کربلا و شهداء نینوا، سراسر عزت و عظمت است. اگر بعد حماسی دارد که دارد، بعد حماسیش هم عزت و شرف و حیثیت است. اینو دقت کنید، در بین شهداء کربلا هر عزیزی، این ذکر مصیبت من فقط همینه، عظمت رو ببینید، هر عزیزی که آمد از امام زمانش ابی عبدالله علیه السلام اجازه میدان بگیرد، امام علیه السلام اجازه به او ابتدا ندادند. اینو یادتون باشه. تنها کسی که وقتی گفت آقا به من اجازه بده، امام بدون کمترین تأمل فأذنه ثم بلا فاصله اجازه داد، شخص علی اکبر است، نه قاسم ابن الحسن فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، نه قمر بنی هاشم برادر ابی عبدالله علیه السلام. به چه علت بلا فاصله اجازه داد؟ چون کسی که میخواهد در کرسی امامت ملک و ملکوت، تعبیر رو دقت کنید، امام شناسی ما اینه، فقط امام مسلمین نبود ابی عبدالله، امام ملک و ملکوت است، امام ما سوى الله تبارک و تعالی است، حجت تام الاختیار خدای علی اعلی. این امام شناسی رو داریم. به خدا با این امام شناسی اهانت است اگر به امام بگیم مستر درمانده. کسی که علا به ذکر الله تطمئن القلوب مبنای اوست، در پرپر شدن علی ذره استراب ندارد. اگر داشته باشد با سوره رعد آیه 28 والله العظیم نمی سازد، چون ذکر الله نمی گذارد استراب در قلب بیاید، تطمئن القلوب است. اگر یاد خدا سراسر وجود ابی عبدالله رو گرفته، در متن قتلگاه کنار علی هم به یاد خدا هست. اگر هست پس دیگر نمیتوان گفت مضطرب شده است. اینا رو باید باز بشه. ای خدا، ای خدا، چه میشه این دعای مستجاب کنی که بفهمیم دینت را. خدایا فهم دینت را به ما مرحمت بفرما. امام اجازه میدهد بلافاصله. به چه دلیل؟ رازش این است، کسی که میخواهد در کرسی امامت قرار بگیرد باید العامل بالکتاب باشد، و کسی که عامل بالکتاب هست چون ابی عبدالله علیه السلام، اول باید از خودش هزینه کند. اول باید از خودش هزینه کنه. تو بعضی از مساجد دیدید بعضی ها کلاهشون رو بر میدارن، اول خودشان میگذارن چیزی داخلش بعد، و الا اگر از دیگری ریش دیگری رو بگیره این به جایی نمیرسه. حواسمون باشه. لذا ابی عبدالله علیه السلام در متن قتلگاه در کربلا اول از خودش مایه گذاشت. به چه دلیل؟ چون کسی که میخواد رهبر نظام انسانی بشود، هدایتگر ملک و ملکوت گردد، اول باید از خودش. و بعد حضرت رفت همه مطالبی که گفتن علی جان آهسته برو یه مقدار قد و قامت، والله همه اینا مزخرفیست که به ساحت مقدس ابی عبدالله نسبت داده اند. اون وقت حالا قتلگاه چه چیزهایی به امام بستن بماند. فردا شب یه صلوات مرحمت شاید عزیزی بفرماد اگر اینطور باشه که ما نباید چیزی بخونیم. کی گفت نباید چیزی بخونیم؟ شما آنچرا که وارد شده و بر اساس قرآن و روایات معتبر و عقل سلیم منطبق است بخونیم. کی گفته نخون آقا؟ من بی سواد مسلم حق ندارم بخونم؟ من جاهل حق ندارم در کرسی مدیریت فکری قرار بگیرم؟ باید مطالعه کنم. تازه هر چیزی رو هم نوشتن حق ندارم بخونم، باید بررسی کنم. بسمک الاعظم. پروردگارا به ارواح طیبه شهدا در ظهور ولیت امام است تعجیل بفرما. خدایا به فداکاری اولیاءت ما را ببخش و بیاموز. به انبیاء و اولیاء عزیزترین پدیده های هستیت قسمت میدهیم فهم دین، عمل به مقتضای آن که راز تعالی هر انسان است مرحمت بفرمود. خدایا به حق ولیت ما را امام به حق جامعه انسانی قرار بده. چه دعای قشنگی. مگر شما نمیخوانید در سوره فرقان آیه 74 دوازدهمین علامت عباد رحمان و اجعلنا للمتقین اماما، یعنی ما را امام اهل تقوا قرار بده. خدایا این دعای عباد رحمان را در حق این جمع و من حقیر سراپا تقصیر مستجاب بگردان. خدایا به حق ولیت توفیق تفکر در نهضت سار الله و تعقل در زندگی این آیت عظمایت ابی عبدالله به همه ما مرحمت بفرمان. قبولی طاعات، حسن عاقبت، عزت و عظمت امت اسلامی، اجماعا صلوات. محمد و آل محمد و اجل فرج.